وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. 14:04 است و ما از سعادت آباد رادیو تهران در خدمت شما هستیم. امروز موضوع برنامه‌مون فرزندآوریه و همین حالا قرار هست گفتگوی ویژه امروز رو همراه با سرکار خانم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور داشته باشیم و بیشتر درباره موضوع امروز با ایشون صحبت بکنیم. سرکار خانم خزعلی، سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. خانم خزعلی، چند سالی هست که مسئولان ما در کشور به موضوع فرزندآوری تاکید ویژه دارن. همزمان با این اتفاق مشوق‌های مختلفی برای مقوله فرزندآوری عنوان شده و در حال برنامه‌ریزی هم هستند مسئولان، از جمله خود حضرت عالی و معاونتی که مسئولیتش رو بر عهده دارید. اما نکته‌ای که بسیاری از مردم از ابتدای برنامه که ما موضوع فرزندآوری رو باهاشون در میون گذاشتیم به ما اشاره کردند و تأکید کردند، وضعیت اقتصادی هست. خیلی از مردم میگن با توجه به تورم سالانه‌ای که در کشورمون میبینیم و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف، آیا واقعاً امکان فرزندآوری و امکان افزایش جمعیت وجود داره و آیا مردم، یک کارگر، یک کارمند براش مقدور و ممکن هست که اجابت کنه این دعوت مسئولان رو؟
بله، عرض کنم خدمتون، به نظر میرسه که یه مقدار این بحث اقتصادی بسیار بیشتر از اون چیزی که حقش هست داره پررنگ میشه. اجازه بدین من قبل از اینکه صحبت‌های خودمون رو داشته باشم آیاتی از قرآن رو ذکر کنم که به همین مسئله اشاره میکنه و میفرماید خیلی یا فرزندشون رو میکشتند یا نمیخواستن فرزند دار بشن به خاطر فقر و عنوان کردن که با این وضعیت اقتصادی چجوری ما میتونیم اینها رو اداره کنیم.
خب
و به طور خاص دو تا از آیات قرآنی به این مسئله اشاره میکنه که لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، و آیه دیگه میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاهم. و خیلی جالبه چینش این آیات. در اولی میگه به خاطر اینکه الان فقیر هستید بچه هاتون رو نکشید، ما هم به شما روزی میدیم هم به اونها، یعنی به شمایی که فقیرید هم ما داریم روزیتون رو میرسونیم. و در دومی میگه از ترس اینکه اگه بچه دار بشید دچار فقر بشید بچه هاتون رو از بین نبرید، ما اول به اونها روزی میدیم بعد به شما، نحن نرزقهم. یعنی یه واقعیتی هست که ما همه چیز رو میاد با این محاسبات اقتصادی نگاه میکنیم، در حالی که شما اگر ببینید خیلی از خانواده ها در حالتی که شما میبینید در بالای شهر هست، همه جور امکانات اقتصادی داره ولی فرزند کمی داره، فرزندان کمی یه دونه دوتا دارن، و برعکسش رو هم میبینید. بیشتر به نظر میرسه که این مسئله فرهنگی هست و بیش از این که فقر باشه در بخشی از قسمت‌ها ترس از فقر هست. اما قبول داریم مسئله اقتصادی یک مسئله مهم هست. ما ضمن این که توکل به خدا رو در زندگی داریم در همه زمینه‌ها و ضمن این که معتقد هستیم خدا روزی رسان هست، وظیفه داریم برنامه‌ریزی برای زندگیمون داشته باشیم.
درسته.
برای زندگی شخصیمون داشته باشیم، برای زندگی اجتماعیمون داشته باشیم. خودمون برای برنامه زندگیمون و فرزندآوریمون و حکومت برای جمعیت و برای تنظیم جمعیت کشور برنامه اقتصادی داشته باشه، زیربناها و زیرساختها و لوازم اون رو تهیه بکنه و بعد ترغیب بکنه.
بله.
اما خود فرزند آوری رو ما یک حق میدونیم یا یک تکلیف میدونیم؟ وقتی که جامعه، بله، حق هر خانواده هست که فرزند
تصمیم بگیره،
اما وقتی که داره جمعیت داره وضعیت کشور به پیری جمعیت در دهه های آینده ختم میشه و مشکلاتی برای کشور پیش میاد که ممکنه از نظر اقتصادی زمین بخوره و از جهت قدرت و توانمندی نتونه اونگونه که باید در جهان خودش رو سرش رو بلند کنه و محتاج بشه به دیگران، آیا این تکلیف نیست برای آحاد جامعه؟ و در این تکلیف طبیعتاً دولت باید کمک کنه، دولت باید برای وضعیت اقتصادی کشور فکری بکنه، باید برای کسانی که میخوان فرزندآوری داشته باشن چاره اندیشی بکنه. اما بحث من این هست که یکی از مسائل یک خانواده بحث اقتصادش هست. ما بحث های روانشناسی که در خانواده و در نبود فرزندان در یک خانواده پیش میاد و حالت نشاطی که در خانواده از بین میره ده. و اون حالتی که باید یک زندگی متعادل و یک زندگی پرنشاط و پرشادی و پر جنب و جوش داشته باشه، طبیعتاً با از بین رفتن فرزند و با کم شدن فرزند و با محدود شدن نسل داریم میبینیم که در جامعه از بین میره و بعد هم اون بحث پیری جمعیت رو که عرض کرد.
درسته خانم خزلی، اما یه نکته وجود داره. طبیعتاً خیلی از مردم هستند که در حقیقت با توجه به همه این شرایط با خودشون دارن دو تا چهار تا میکنن که بالاخره یه فرزندی رو باید به دنیا بیارن. این فرزند نیاز به این داره که در حقیقت تو ابعاد مختلف حمایت بشه. آیندهش چه اتفاقی میفته؟ مقوله شغلش هست، مقوله تحصیلش هست، و کسی که میخواد بچه دار بشه در حقیقت به همه اینها فکر میکنه. من الان میخوام ببینم که مجموعه حکومت برای این دغدغه های مردم چه فکری کرده؟
ببینید بعضی از موارد در همین طرح جوانی جمعیت دیده شده، اگر خوب. ممکنه کم باشه از نظر اقتصادی، ولی خیلی از قوانین دیگه باید این حمایت رو داشته باشه که بعضیش رو ما به دنبالش هستیم، مثل همین قانون دورکاهی زنانی که فرزند کوچک دارن، که طبیعتاً این دیگه به مسئله اقتصادی بر نمیگرده. بله ممکنه یک جنبهش مسئله اقتصادی باشه که خانم شاغل نیاز به شغلش داره از جهت اقتصادی، از طرف دیگه میخواد فرزندآوری هم داشته باشه.
درسته.
پس ما باید شرایطی رو فراهم کنیم که بتونه در کنار فرزندش هم از نظر تربیتی اون رو تامین بکنه، هم از نظر اقتصادی بتونه خانوادهش رو تامین بکنه. که با بخشنامه و نامه‌ای که اخیراً ارسال شد و امروز هم باز به وزارتخونه ها و ادارات ارسال کردیم، قرار شد این همکاری صورت
بگیره. خانم خزلی خیلی معذرت میخوام، همینجا من مجبورم که این سوال رو بپرسم. این بخشنامه ها، این دستورالعمل ها عموما برای بخش دولتی هست و این در شرایطی که بسیاری از بانوان کشورمون در ادارات خصوصی، شرکت های خصوصی فعالیت میکنند و رزقشون از طریق ارگان‌های غیر دولتی در حقیقت به دست میاد و عموماً این ادارات و شرکت‌ها توجه چندانی به آنچه که به عنوان بخشنامه هست برای ادارات دولتی ندارن، کما اینکه خیلی از این شرکت‌ها در موضوع همین کرونا توجه نکردند به در حقیقت دستورالعمل‌هایی که سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حکومتی می‌دادن، کارمنداشون رو مجبور میکردن سر کار بیان، به اون مقوله ساعت کاری توجهی نمیکردن، به مقوله 50% و 70% نیومدن سر کار توجهی نمیکردن. چه تضمینی وجود داره که بانوان شاغل در این شرکت ها مورد توجه این طرح شما باشن؟
بله. این هم از مواردیه که هم مایه تأسف هم باید فرهنگ سازی بشه. یعنی باید وقتی یه چیزی نیاز جامعه تشخیص داده شد، همه همراهی کنن، همه همدلی داشته باشن، هم افزایی داشته باشن تا اون کار به ثمر برسه و احساس کنن که این مادر چه نیازی داره و مطابق نیازهای اون حرکت کنن. میتونیم ما این رو به دنبال این باشیم که این بخشنامه و در واقع این حکم دولت برای شرکت خصوصی هم باشه، ولی خائف هستیم که ممکنه بعضی از خانم ها کارشون رو از دست بدن و اون تبعیتی که باید کارفرمای خصوصی نداشته باشه از بخشنامه هایی که حتی به عنوان مراکز خصوصی هم داده بشه. ولی این فرهنگ باید ایجاد بشه که ما اگر از مادر انتظار این رو داریم، اگر از خانوم انتظار این رو داریم که در مسائل کلان کشور و در مسائل استراتژیک کشور همراهی داشته باشه و در کنار کارش فرزندآوری داشته باشه، باید ما این همکاری رو بکنیم، باید ما کار نیمه وقت، کار دورکاری، اینها رو پشتیبانی بکنیم و اینها سرمایه گذاری هست. اینها از دست دادن سرمایه و از دست دادن ثروت محسوب نمیشه. اینها سرمایه گذاری هست در بخش دیگری که تربیت نسل هست، در بخش دیگری که میخواد آینده کشور رو، جوانی کشور رو تضمین بکنه.
درست.
بله اینها رو باز ما دنبال این هستیم که بخشنامه ها و آیین‌نامه هایی رو برای خانم ها
آره واقعا خیلی دغدغه مهمیه. خانم خزلی طرف با خودش میگه که آقا من
طبیعتی هم مهمه، غیر از مسئله اقتصادی و ثروت‌آوری که دائما روی این داره مانور داده میشه، فرزند دبستانی که با اینترنت تنها هست تو خونه، فرزندی که نمیتونه خودش استفاده کنه به تنهایی و نیاز داره مادر در کنارش باشه، اینا رو همه رو باید ببینیم در قوانینی که میگذاریم و در اجراییات.
خب همین الان این بایده خانم خزلی به اعتقاد بسیاری از کارشناسا این بایده توجه بهش نمیشه. شما به عنوان معاون امور زنان و خانواده تاکید دارید میکنید به اینی که این باید مورد توجه باشه، اما خروجی کار الان چیه خانم خزلی؟ خروجی کار نگرانی مادر باردار در شرکت‌های خصوصی از بابت شغلشه، خروجی مادر باردار اینه که در یک سال اول به دنیا آمدن فرزندش چی کار باید بکنه، خروجی این اتفاق ملموس است. این مربوط به دوره حضرت عالی هم نمیشه، دوره شما که 3-4 ماه ازش گذشته، در ادوار گذشته هم به این موضوع توجهی نشده. ولی حق بدید به مردم، ما داریم بهشون اصرار میکنیم که مقوله پیری جمعیت ایران در آینده نزدیک مقوله آسیبزا و در حقیقت با مشکلات فراوانی هست، ولی از اون طرف نمیگیم واقعا میایم بعدش یه حرفایی میزنیم میگیم آقا اگه فرزند دوم بیارید بدون قرعه کشی مثلا شرکت میکنید توی بحث ثبت نام خودروها. چه اهمیتی داره واقعا؟ چقدر اگر این شما یه خانم بودید بدون مسئولیت توی کشورمون، واقعا مثلا این تر میتونست تر تشویقی براتون باشه؟
ببینید اون بحثای اقتصادی یه حدی میتونه تشویقی باشه. شما میدونید در دوران در دهه 60 هم بحثای یارانه در رو شاید تشویق میکرد به این که فرزند بیشتری داشته باشن. کوپن هایی که داده میشد تشویق میکرد که فرزند بیشتری داده باشن.
آره ولی اون موقع تورم واقعا
فرق کرده وضعیت اقتصادی خیلی فرق کرده. ممکنه حالا این که مسکن جلو میفته، تخفیفی در مسکن داده میشه برای فرزندانی که سوم به بعد زمین داده میشه، ممکنه برای یه عده اینها مشوق باشه، ولی به نظر من مسئله فرهنگی از همه چیز مهمتر هست. همین بحث فرهنگی در کارفرماها در شرکت‌های خصوصی که می‌فرمایید مطرح است، همین بحث در مرخصی‌های زایمان، خب 6 ماه بود 9 ماه شد خیلی زیر بار نمی‌رفتن و بعد پرداخت اینها توسط بیمه‌ها انجام نمی‌شد که خانم میگفت من 6 ماه چجوری زندگیمو بگذرونم تا وقتی که بعد از 6 ماه بخوان این هزینه رو و این غرامت رو به من بدن، که این هم خب دستور داده شد. من همینجا هم اعلام میکنم اگر جایی این پرداخت انجام نمیگیره اطلاع بدن. میدونیم که ما قدرت اجرایی نداریم، ما میتونیم نظارت کنیم، ما میتونیم بخشنامه رو و قانون رو دنبالش باشیم و سیاست گذاری کنیم، ولی نظارت میتونیم بکنیم.
خب نظارت بر عهده کی هستش؟
نظارت بر عهده ما هست، بر عهده سازمان هایی که در واقع این بخشنامه ها شده سازمان اداری استخدامی هست که آیا این کار انجام میگیره یا نه. مثلا
ولی قبول دارید که مردم مجموعه دولت رو یک مجموعه میدونن و توجه به این که حالا ما داریم قانون میذاریم، ما داریم یه جای دیگه باید نظارت کنه و همه اینها یه مقداری برای مردم ثقیل هست و میگن آقا
ببینید وقتی که بیمه رو داره تأمین میکنه اداره کار و اعلام میکنه که این بیمه، کسانی که بیمه هستن در این مدت مرخصی زایمان 6 ماه و 9 ماه باید بهشون در همون ماه ها پرداخت بشه، طبیعتا خودش هم وقتی این بخشنامه رو میکنه باید نظارت داشته باشه و اگر شکایتی هست به اداره کار بشه که این کار عملی نشده و در این اداره اجرا نمیشه تا بتونه این پیگیری بکنه، وگرنه خود اون سازمان که نمیاد بر خودش نظارت بکنه.
درست.
باید ناظر خارجی و بیرونی باشه که بتونه تعقیب بکنه و مؤاخذه بکنه که چرا انجام نمیشه.
درسته. خانم خزلی در تمام این شرایطی که ما داریم ازش صحبت میکنیم هیچ کسی منکر ضرورت در حقیقت جوانی جمعیت نیست. طرحی هم که آماده شده در دولت روشن و شفاف درباره موضوع صحبت کرده، اما من خیلی صادقانه میخوام این سوال رو بپرسم و انتظارم این هست که شما هم با همون صداقت همیشگی پاسخ من رو بدید. در مقاطع مختلف زمانی یک فرزندی که به دنیا میاد نیاز به حمایت‌های دولت داره، قبول دارید که این حمایت ها تا الان بر روی کاغذ اونقدری نبوده که بخواد من و ما رو در حقیقت مجاب بکنه به مقوله فرزندآوری؟
بله قطعا نه تنها نبوده، بلکه گاهی اوقات اگر فرزند از دوم و چهارم تجاوز میکرده نوعی مؤاخذه بوده و نوعی چرا چنین کاری. شما میدونید که دیگه فرزند سوم به بعد رو بیمه نمی کردن. یعنی در واقع سیاست ها به این سمت بوده که فرزند کمتر باشه و فشار بر روی افرادی که فرزند بیشتر دارن و تصمیم فرزند بیشتر دارن حتی راهکار ارائه می شده که فرزند بیشتری نیارن. بله سیاست ها این بوده و الان هم این که عرض می کنم اکثرا فرهنگی هست، یعنی اگر کسی چند تا فرزند داشته باشه نوعی بی فرهنگی می دونن و نوعی نگاه صحیحی بهش نمی کنن. در حالی که همین وضعیت رو شما می بینید در کشورهای اروپایی افتخار می کنه که 5-6 تا فرزند داره و چقدر نوه داره. چرا ما باید به اینجا سوق داده بشیم؟ و اون چیزی که شما می بینید خانواده وضعیت مالیش خوبه ولی حاضر نیست چند تا فرزند داشته باشه یا حیوان رو ترجیح میده به فرزند داشتن. اینا خطر.
ببینید درباره سبک زندگی های خاص با واقعا به نظر من الان بهتره که صحبت نکنیم. بله بعضیا هستن در همین تهران خودمون تمکن مالی کامل دارن و همه اینها، اما توجه نمی کنن به مقوله فرزندآوری، سبک زندگی خاص خودشون دارن. الان مشخص درباره اونهایی داریم صحبت میکنیم که واقعا دوست دارن که این کار رو انجام بدن، دوست دارن که فرزند داشته باشن، لذت میبرن از فرزند بیشتر داشتن، اما یه سری محدودیت هایی وجود داره که اون محدودیت ها اجازه این کار رو نمیده. سوال آخرم رو ازتون میپرسم، نمیخوام بیشتر از این مزاحمتون بشم. شما با صداقت فرمودید که هنوز این حمایت ها به اون حدی نرسیده که ترغیب بکنه خادماده ها رو. دغدغه این موضوع واقعا بین مسئولان کشور الان هست یا نه دغدغه فعلی مردم اینه که مسئولان اینه که ماست 50,000 تومانی 30,000 تومان بشه، پنیر 20,000 تومانی 10,000 تومان بشه؟
ببینیم دغدغه اصلی مسئولین الان من میتونم بگم مسئله اقتصادی هست، ولی در دل همین مسئله اقتصادی فرزندآوری هست. شما الان خودتون مطرح میکنید که یکی از مسائلی که مانع میشه وضعیت اقتصادی هست که طرف فکر میکنه من آیا فرزند بیارم میتونم از عهدهش بر بیام یا نه، میتونم از عهده تحصیلش از عهده مخارجش بر بیام. خب وقتی قیمت رو بیاد پایین زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه بتونن فکر کنن به فرزند آوری.
الان با هم دیگه تقریبا هم عقیده شدیم که مهمترین نکته‌ای که باید مد نظر باشه بحث معیشت و بحث اقتصاد هست. قطعا اگر معیشت مردم برطرف بشه و تأمین شده باشه مقوله فرزندآوری میتونه که به اون هدفهایی که
مدرم نرسیدیم. ببینید بخشیش اقتصاد هست ولی بخشیش و بخش عمدهیش فرهنگ هست. ما باید فرهنگ فرزندآوری رو در جامعه جا بندازیم، فرهنگ خانواده بانشاتی که چند تا فرزند درش باشه، فرهنگ این که فرزند مانع ما نیست، فرزند موجب این نمیشه که ما از اون چیزهایی که میخوام عقب بیفتیم. بدونیم که بخشی از زندگیمون رو اگه برای فرزندمون بذاریم داریم سرمایه گذاری میکنیم.
اصلا شکی برای نیست، اصلا شکی برای نیست، قطعا همینطوره. ولی این رو هم از من کوچکتر بپذیرید خانم خزلی، به عنوان کسی که در این جامعه داره زندگی میکنه، وقتی که مهیا کردن نیازهای اولیه یک نوزاد در همین تهران ما رقمی بیشتر از 30,000,000 تومانه به صورت میانگین دارم عرض میکنم، وقتی که خرج ماهانه یک نوزاد وسایل مصرفیش رو دارم عرض میکنم گاهن به نزدیک 2-3 میلیون میرسه، دکتر داره، همه اینها، وقتی که ما مسئولانمون اعلام میکنن خط فقر در تهران به 11,000,000 تومان رسیده بدون احتساب این خرج و مخارجی که خدمتون عرض کردم، اولین چیزی که به ذهن مردم میرسه پیش از فرهنگ مقوله اقتصاد هست. و من امیدوارم که واقعا به جایی برسیم که توی مجموعه تصمیم گیران بتونیم همه این در حقیقت موضوعات رو به موازات هم پیش ببریم، چه فرهنگ، چه اقتصاد، چه حتی مسائل اجتماعی که شما بهتر از من میدونید توی این دور زمونه باز به خاطر مسائل اقتصادی ما ناهنجاری های اجتماعی فراوانی رو داریم میبینیم که اون هم یک نگرانی برای مردم هست. سرکار خانم خزلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم از شما ارادت. و امیدوار هستم که ما بتونیم برای هر قانونی که وضع میکنیم یک پیوست خانواده داشته باشیم، شرایط خانواده رو بسنجیم، وضعیت اقتصادیشون، وضعیت فرهنگیشون، و بتونیم حمایتگر خانواده باشیم در همه قوانین و آیین‌هایی که وضع میشه.
به امید خدا انشاءالله. خیلی ممنونم، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.